الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. انتظار دارید ما تحت عنوان مساجد نسبتا جدید از حالا نمیگم قمار از ادوات و ابزاری که ممکنه قمار باشه ممکنه نباشه، به اصطلاح مصادیق نوپیدا، مصادیق جدید، تعینات جدید، بحثمون راجع به اینا. اولین موردی که مطرح کردیم همون الاوراق الیانسی به قول عرب ها و به تعبیر فارسی ما بلیت بخت‌آزمایی بود. در مورد بلیت بخت‌آزمایی ما هم حرمت و جوازش رو بحث کردیم، هم بطلان و صحت معاملش رو گفتگو کردیم و هم وضع جایزه‌ای که گرفته میشه، حالا اگر کسی برنده شد با این جایزه چه کار بکنه. من البته به شما بگم دوستان، ببینید بحث خارج معناش این نیست که پرونده بسته بشه. این انتظار رو ما از دست خارج نباید داشته باشیم. جلسه یک استفتا و افتا نیست و این نفس درسته اگر فکر کنه که پرونده رو بست، بلکه باید یه پرونده ای باز بشه به مقدار متعارف جستجو و تحقیق صورت بگیره. البته دیگه خود محقق حالا یا میره در همون زمان مطالعاتش رو تکمیل میکنه نتیجه قطعی میگیره که این کار شما نکنید هنوز دوره، یا پرونده رو باز میگذاره بعدا کاملترش میکنه برمیگرده. راه درست اینه. برای من به شما بگم ما نمیخوام تصور کنید که این بحث و پروندهش رو بستیم، اما به هر صورت برای یک دست خارج همین مقدار راجع به این موضوع کفایت میکنه. در دست امروز باید بریم سراغ بعضی از مصادیق دیگه. حالا اینا ممکنه بعضیاش خیلی جدید باشه، بعضیاش ممکنه قدری قدیمی تر باشه، ولی همه اینها سابقه زیادی مثل شطرنج و نقد و اینا نداره. یکی از عناوینی که در بحث‌های قمار و همین بازی‌ها مطرح میشه بلیارد، حالا گاهی میگم بلیار بدون دال مثل عرب‌ها، در فارسی معمولا با دال میگن بلیارد. یکی پاسور هست، بعد یه سری عناوینی که در کشور ما اینا هر کدوم یه چند سالی اومدند و یه عمری کردند و بعضیشون هنوز هم هستند بعضیشون نیستند، مثل ارمغان بهزیستی، مرغ دهکده، کارت طلایی، نمیدونم کره پیوند و همکاری، اینا که عرض میکنیم همش اومده ها، مخصوصا تو جمهوری اسلامی اینا اومده، هر کدوم یه چند سال عمر کرده و بعضا هم برچیده شده. یا شرکت های هرمی، حالا انواع و اقسام هم داره شرکت های هرمی مثل گلکوئیت یا شرکت الماس یا پنتاگون و امثال ذالک. اینا چون هر کدامش یه ویژگی هایی داره که ما نباید همه رو توی یک کیسه بریزیم و به یه حکم برانیم، به ناچار باید یه چند روزی راجع به این مصادیق با شما گفتگو کنیم. معمولا برگرام من جلوتر آماده میکنم که دوستان مطالعه کنن، خیلی معطل نشیم رو مصداق شناسی اینها، گرچه تا مصداق رو خوب نشناسیم نمیتونیم حکم رو صادر کنیم. ولی قبل از این که آقایون بریم سراغ حالا بلیارد که اولین امکانمون هست، این صفحه 12-19 رو من نگاه میکردم، خیلی بد تایپ شده. صفحه 12-19 رو میخواد بیارید، فقط سریع ها باید من اصلاحاتشو بگم. واقعا این برگه از حیز انتخاب افتاده با این اشتباهات که پیدا کرده. شماره یک همون خط دوم درسته که ان بیع الاوراق الیانسی و شراعها من القمار المحرم و هی کل ازلام و من ما قومرت علی قومرت به و من ما قومرت به. البته این اشتباه رو ما خودمون ببینید، اگه یادتون باشه بزرگوارانی که سال گذشته بودید، ما یک ما قومر علی داریم، یک ما قومر به داریم. ما قومر به همون ابزار قماره، ما قومر علی اون عوضیه که تو قمار قرار میدن. تو روایت بود شطوری که میذارن وسط بعد تکه تکش میکنن، اون میشه قومر علی. اما اون تیری که باش قمار میکنن من ما قومر بهه. پس اینو اصلاح کنید و من ما قومر به. شماره دو، المعاملت الواقع تو علیها، اومده المعامله وافقتون علیها باطله. حالا این ممکنه روشن بوده قرینه که اشتباه تایپ شده، ولی خب اصلاح کنید. المعامله الواقعت علیها باطله. ولی همینجا حالا یه نکته بگم براتون، اگه یادتون باشه ما در درس فکر کنم چهارشنبه بود گفتیم ممکنه وضعیت اوراق یا نصیب به قدری ارزان فروخته بشه که صدق قرار نکنه. صدق قرار نکنه، مثلا بلیط رو بفروشن 100 تومن یه برگه رو، 100 تا تک تومن. بنابراین که قرار رو به خطر معنا کنیم که گفتم تو اون مقاله ما مفصل آوردیم، خب اینو نمیشه گفت خطر. یه کسی که 100 تومن میده و یک بلیط بخت آزمایی میخره، حالا نگیم 100 تومن، حتی بگیم 500 تومن، 1000 تومن، 1000 تومن میده یک بلیط میخره، نمیگن شما ریسک کردی یا چیکار کردم بیچی 1000 تومن دادی معلوم نیست برنده بشی. میگه آقا 1000 تومن پوله حالا به دوران ما که حال بگید ریسک کردی. ولی را من اینجا اضافه کردم المعاملت الواقعت علیها باطله الافتراض صدق القرار. اضافه کنید نظر ضعف این شد دیگه، بر فرضی که صدق قرار باشه و الا اگر صدق قرار نباشه ما وجهی برای بطلان نمیبینیم. چرا؟ بعضی از بزرگان وجهی برای بطلان میدیدن. چی بود که مطلقا میگفت باطله؟ بر اون آقای تبریزی داشت این دیگه، اینشون گفت مطلقا. لذا من اینجور نوشتم علا فرض صدق القرار او مطلقا. مطلقا به اعتبار بعضی از نظرها، علا فرض صدق القرار بنابر اعتقاد خود ما. سوم، یجوز للفائز بالجائزه، اونی که برنده شده، للفائز یعنی جایزه رو گرفته، تصرف کند در جایزه اگر احراز کند رضای بایع را. اگر طرف ما شخص باشه یا رضای شرکت را، اگر طرف نهاد باشه، شخصیت باشه، یه شرکتی گاهی طرف معامله شماست گاهی شخص، نوشتم مطلقا ازا بله لو احرز رضا مالک احرز رضای بایه. اگه یادتون باشه اینجا آقای خویی فرموده بود مطلقا جایزه. ما عرض میکردیم که اگر رضایت بایه احراز نشه، رضایت شرکت احراز نشه، چجور میخواد طرف تصرف کنه؟ یه بحثاش گذشته، نمیخواد تکرار کنم. اگر شرکت اهلی باشه، شرکت خصوصی باشه، و بر بعضی از فتاوا اگر شرکت دولتی باشه، بر بعضی از فتاوا بگم به شما رو نظر کسانی که دولت رو مالک میدونن، و بالاخره شرکت دولتی پولی به ما داده، در واقع حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم شرکت خصوصی رو پیدا میکنه. اما مثل فتوای آقای خویی و مدرسه ایشون، شاگردان ایشون، حالا یا همشون یا خیلی هاشون، که میفرماین دولت مالک نیست، اموالی هم که دست دولت مجهول المالکه. خب مجهول المالک که شد باید با اذن حاکم شهر تصرف بشه، بدون اذن حاکم شهر نمیشه. ولذا قبلا داشتیم از آقای خویی میگه اگر شرکت حکومی باشه حاکم شهر باید اجازه بده. البته این نظر همه نیست، از کدام بعضی دولت مالک میدونن. خب دیگه آقای این چیزی نداریم. این تنبیهون مفصل توضیح دادیم چهارشنبه، بعضی از آقایون احتیاج بکنن چهارشنبه رو نمیان که فرداش تعطیله. این عرض کردم ببینید این تنبیه، این هفتش خط میخواد بگید که نهادهایی مثل بلیت بحث‌آزمایی اینا گاهی وقتا وقتی دولتی میشه، یا مثلا فرض کنید رسانه ملی کشتش میفته، عوارض ثانوی پیدا میکنه. یا مثلا اگر یه چیز فراگیری بشه که ما جامعه رو دائما تو همین برد و باخت و مسابقه رو گاهی آدم تلویزیون میگیره و واقعا شرعن شک میکنه آیا مثل تلویزیون مثلا جمهوری اسلامی که بخش خصوصی هم ادارش نمیکنه، حاکمیت داره ادارش میکنه، مجاز مثلا این مقدار فلان بانک، فلان مؤسسه، فلان فروشگاه، فلان شرکت هر چی میخوان تبلیغ کنن تو مسابقه یه همچون فضایی درسته یا نه؟ بدونید اینا دیگه بحثاییست که باید فقهای از یه طرف فنی منضبط جواهری، از اون منم بالاخره دغدغه من که دنبال این مسائل باشن اینا رو فنی حل بکنن، نه یه فقه ژورنالیستی تحویل بدن که دیگه فقه نیست، نه از اون طرف بگن نه چه فرق میکنه همش یکیه. نمیشه اینجوری هست داوری کرد. این دوستان این حرفش هست، اینا میخواد بگه فقط چند تا اصلاح عبارتی داره. از تنبیهون که دارید میاد جلو بشمارید، تنبیهون 1 2 3 4 5 خط پنجم استنادن الى ان هذه الظاهره، اگر ان نباشه اصلا عبارت غلط میشه. استنادن الى ان هذه الظاهره یعنی استناد به این که این پدیده، این همین اوراق یانسی کذا. بیاید قد یقال خط بعد، خط بعد هیچی، خط بعدش صرفت الاموال و رسامی، رسامی جمع رأس المال دیگه، سرمایه های جامعه، الّتی ینبغی ان یصرف فی المصالح العامه. یه فی اینجا افتاده ولذا اصلا خراب میشه. یصرف المصالح العامه یعنی چه؟ ولی وقتی فی رو بذاری اینطور میشه سرمایه هایی که سزاوار است در مصالح عام و سرمایه گذاری های نافع انتاجات مصرف بشه در این جهت لائبه. بالاخره بینید بخت آزمایی نه تولید توشه، نه رشد سرمایه ملی توشه، هیچی، هیچ چیز سرگرم کننده است دیگه. بذار گفتیم در این جهت لائب و غیر نافع بلکه مضر، حالا در الان یا در آینده. بالاخره خیلی از سرمایه ها میره تو همین ها، هی جامعه رو تو همین چیزا ترجم کنیم. حالا بعضن هم که مثلا اختلافات، دعواها، اونی که میبازه بیچاره میشه، اونی که درنده میشه یه دفعه به پول، چون خود رسیدن به پول کلان یه دفعه هم میدونی که آفت داره، آفتش از اون بعد کمتر نیست. یه دفعه طرف آخرین پولی که شمرده مثلا 100,000 تومان بوده، آخرین باری که پول شمرده، بیشترین پولی که شمرده، حالا یه دفعه فرض کنید 1,000,000,000 پول دستش برسه، معلومه چی میشه. اینا رو جامعه شناسان تحلیل خوبی دارن. خب اگر این تو باشه، لکان یم بقی انتم نشرعن من انباز تنقاط ها، باید منع به یعنی قطعی بشه، و ذالکه لتزاهمه ها، باز غلط تایپ شده، لتزاهمه ها، اصلاح کنید لتزاهمه ها، مع المصالح، بلکه به خاطر مضرات غیر خفی، میخوام بگم خیلی پوشیده نیست، غیر مخفی به اصطلاح، میگن مخفی غلطه بگید خفی، حالا مزار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی گاهی خانوادگی، سیاسی، چیزی که داره. و لعل من ذلک ترویج المسابقات التي تجریها، مسابقاتی که المصارف و البنوک، میشه بنون، مصارفی که جاری میکنن، مصارف مثلا همون بنوک دیگه، بانک ها، علی مستوى العموم در سطح عام جاری میکنن، و کانت الالات الارتباطی مثل زجن اینا از مربجینش میشن. خب دوستان اینا رو دیگه خیلی معتنمون کرد، دو البلیار و لعب بالجنزفه و نهرها، اگه دالشو بردارید بد نیست، چون از کردم بلیار معمولا در عربی بدون دال میاد، به معنای بازی بلیار ها، بازی با بلیار که حالا توضیح میدم چیه. ان بلیار، حتی اون یه اول انگاهی نمیاد، میگم بلیار با یه دونه یا، گاهی هسته با دو تا یا میاد، ان بلیار که همون بازی با بلیار باشه، و لعب یعنی بازی با پاسور، جنجفه و امثال اینها. حالا ممکنه یه وسائلی باشه، مثلا شبیه اینها باشه. قال بعضهم عن ذلك، چیز نداریم، دو خط بیه پایین، و الجدیر بالذکر ان القائل کان فی دسته یتره ممن، نمیخواد چون ممن منوشی که چند نفر بودن، ایشون هم یه نفر بود، نه کان فی دسته یتره به ان لا دلیل علی حرمت الله به آلات قمر اذا کان بلا رهان و قاله، اینجا اومده او قاله، حمزه شو خط بزنید، بالفارسیه دلیل محکمی، اومده دلیل ممکن، دلیل محکمی بر حرمت صورت دوم نداریم. خب این وضعیت این برگه بود که ما رو تا اینجا معطل کرد. برگردیم در واقع به اول درس امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقایون، بلیار اولا کلمه رو میگن روسیه، مرحوم ده خدا در این لغتنامه خوبش، البته با انتقاد، بعضی جاها انتقادهایی هم بر کار ایشون وارده، ایشون کلمه رو روسی میدونه، میگه بلیارد یه بازی بوده، حالا اگر بخواد همه شرایط باشه، یه میزی رو میذارن، شاید هم دوستان دیده باشن تو فیلم ها و اینها، یه میز دو دسته معمولا با یه ماموت سبزی میکشونن، و سه تا حالت توپ، حالت گو، سه تا یا 15 تا، حالا شاید دو نوع باشه، تو بعضی بازی های سه تا، بعضی بازی هاش 15 تا، من دیگه اینا ننوشتم، نگه سه تا 15 ها، اینجور نیست، سه یا 15، اینجوری گفتن، با با یه چوب دستی که پرتاب میکنن به طرف هم دیگه و بازی میکنن. اصلا ظاهرا نوع روسی داره، نوع فرانسوی داره، ولی مسلم حالا شکلهای مختلفش تفاوت نمیکنه. ممکنه مثلا تو بعضی بازی ها با 8 توپ یا 9 توپ 9 بال 8 بال ظاهرن همین بوده، بلیارد بوده، شاید مثلا شکل فرانسوی اونا بوده. به هر صورت بازی میکردن. سوال اینه که خود آیا اینها جایزه یا نه؟ پاسور که دیگه معلومه، معمولا همه ما دیدیم برگه هایی نقشه هایی داره، نقاشی هایی داره. من با این که ده ها بار دیدم ولی نه هیچ وقت جلو رفتم که بپرسم چه کار میکنید، نه خودم اهل بازیش بودم، نه بیشتر از این اطلاعات ندارم، ولی خب از نزدیک مشاهده کردیم. بعضی از آقایون گفتن که اینها قمار است اولا و حرام است ثانیا، چه با عوض چه بی عوض، چه با عوض چه بی عوض. بنابراین تا ساعتی که اینا قماره اگر باش بازی بشه حرامه، چه با عوض چه بی عوض. دیدم یکی از مراجع معاصر از آقایان در حال حیات این مطلب رو دارن که آدرسم دادی مراجعه می کنید. ولی جالب اینه که سال گذشته یادتون باشه، حالا دوستانی که بودن، ما در بیان صورت دوم، صورت دوم قمار، صورت دوم کدام بود؟ صورت اول این که آلت قماره و برد و باخت هم توشه. صورت دوم بود که آلت قماره ولی برد و باخت نیست. ما از ایشون اون موقع آوردیم برای شما که میفرماید ما دلیلی بر حرمت صورت دوم نداریم. یعنی اگر چه آلت قماره، با این فرضا اگر چه آلت قماره، ولی قدر متیقن از قمار محرم قماری است که با برد و باخت باشه. پس اگر بدون برد و باخت بود دلیل محکمی، حتی دلیل محکم و غیر محکم نداره، دلیل اگر باشه خب میشه محکم دیگه، یا بالاخره مثبت مدعا هست یا نیست. مثبت مدعا بود میشه دلیل، قهره میشدن محکم، نبود دیگه نمیشه دلیل. اصلا ما میگیم این دلیل محکمه، اون دلیل محکم نیست، اما تهش در بره کلمه محکم خیلی جا نداره. دلیل مثبت مدعا یا غیر مثبت مدعا، نباشه که دلیل نیست. حالا در هر صورت من عین عبارت میخوام بگم، ایشون میفرمون تو درس که ما دلیل محکمی نداریم. بله احتیاط خیلی خوبه، خیلی بجاست، ولی فتوا به حرمت نمیدیم. اما بعدن که رساله چاپ شد و اقتصاد اومد بیرون دیدیم که نه، اصلا من تاریخش هم نوشتم سال 64 بود که این بحث تو دست گفته شد، ولی بعدا در 20 سال بعد که رساله آمد در رساله گفته شد که مطلقا حرامه. ولی در واقع این کلام خودش رو میشکنه. حالا ولی خود تأخیر داره، این که مطلقا حرامه چندین سال بعد از این بود که گفته شد. ما دلیل محکمی نداریم، ذهنی که دلیل محکم نداریم تو درس بوده، بحث علمی بوده، اما حرامت در مقام فتوا بود. دیدم بعضی از آقایان دیگه اینجوری گفتن، دقت بفرمایید، فرمودن که بازی بیلیارد که البته گاهی وقتان تحت علمهای دیگه نام برده میشه، مثل 9 بال 8 بال السوکر اگه درست تلفظ کنم چون چیز لاتینش نبود، شبیه کرت القدمه. کرت القدم همین فوتبال دیگه، بازی فوتبال. یشبه بلعب کرت القدم، اصلا میگم کرت القدم ولی قاعدتا با بگم کرت القدم، اگه ترسی بخوام ظاهرا بررسی کنیم باید کرت القدم باشه. دل به جوکان، اگه عبارت نگاه کنید همون چوبان که عرب میگه سولجان، بازی بلیاد یه چیزی شبیه اینها یا ترکیب از اینها. به هر صورت قائل دوستان اینجوری میگه، میگه که اگر تو این بازی جعل رهان باشه ممنوعه. نظر قبل این بود که مطلقا ممنوعه، مطلقا ممنوعه، اما این نظر میگه که اگر گرو بذارن چیزی ممنوعه. حالا گرو بذارن لازمی چیز خیلی درشتی بذارن، یه خونه یه ماشین، نه، همین که مثلا میگن بازی میکنیم بازنده کرایه اینجا رو بده، حتی همینقدر، یا بگم میریم کازینو با هم بازی میکنیم، مثلا هر که باخت باید پول بلیط رو اون بده، در حد همین پول بلیط. اگر دو نفری که بازی میکنن برنده و بازنده مالی داشته باشه اشکال داره، مگر ثالث عهده داره پرداخت غرامت بشه. مثلا فقط یه شرکتی بگه بیاد اینجا اگر کسی باخت من اون عوضی که اینا تنیدم من میدم، جعل توسط ثالث باشه. اگر توسط ثالث باشه اشکال نداره، بازیش با برده باختم که باشه حلاله. بعد این قائل گفته البته اگر گفتیم اینا مصداق قماره، نه شیء مستقل، پدیده مستقل، قهره حکم قمار رو پیدا میکنه. بنابراین هر حرفی ما در قمار زدیم در اینجا میزنیم. اگر در قمار گفتیم برد و باخت لازمه تا حرام بشه اینجا میزنیم، اگر گفتیم مطلقا حرامه میگیم، اگر تفصیل داریم بین جایی که مغلوب جای در رو بده حرام ثالث بده اشکال نداره، اینجا هم همین تفصیل رو خواهیم داد. پس ببینید این قائل برای مثل بلیارد رو، حالا ما اضافه کنیم جنجفه و امثال زاله، دو تا مسیر باز میکنه، یه مسیر که ما فرض کنیم قمار است، یه مسیر که فرض کنیم قمار نیست. میگه اگر قمار نباشه با برد و باخت حرامه، بدون برد و باخت حرام نیست، حتی برد و باختش هم اگر ثالث بده اشکال نداره. مثل فوتباله، دو تا تیم بازی میکنن، مثلا شهرداری دیگه من برنده فلان مقدار میدم، حتی به شرط دیگه بیشنه با به اکرمال اینجوری برخورد کنه، آقا ایلا چه حق داره این کارها رو بکنه، خب اون دیگه ثالثه. ولی اگر رفت به اصطلاح بخش قمار، حکم قمار رو پیدا میکنه. بعد ایشون تذکر داده که البته معمولا اینجور مراکز، اینجور جا خالی از مفاسد جانبی، حالا به تعبیر من، نیست. خب اگر مبتلا به مصادیق جانبی باشه، خب کسی که به کازینو میره ممکنه فردا جای دیگه هم بره، مثلا یا مثلا اونجا اختلاط زن و مرد باشه و همسال زاله، خب اون دیگه باعث میشه که بگیم حرامه، منتها حرمتش دیگه عنوان بیلیارد نیست، عنوان ثانویه. این هم دوستان مطلبی که از برخی از معاصران داریم و مراجعه میکنید. ببینید این کلام بعضی از مواردش قابل به اصطلاح قبول، بعضی موارد جای مناقشه داره. ولی من بعد از این کلام اگه دقت کنید صفحه 12-20 رو نگاه کنید، نوشتم نقول و تعییدن لما نقل، تعییدن لما نقل، که باز اینم باید اصلاح کنید لبعض ما نقله، چون مواردی هست تو کلام جای مناقشه داره که حالا عرض میکنم، مواردش هم قابل قبوله که دوستان الان اشاره میکنیم. ببینید بحث مهمیه، مخصوصا در مثل پاسور و اینها که محل ابتلای مردم هم هست. طیف وسیعی از مردم سوال میکنن و حکمشو میخوان. اولا راجع به این عبارت که ایشون گفت که فی لعب بلیارد و قد یطلق بلیارد، الان سوکر، ناین بال، ایت بال و کیفکان هو یشبه به لعب کرت القدم بل به جوگان، همون چوگان تو فارسی میگیم چوگان، او یکونو ترکیبن من هما. ببینید بلیارد، حالا اگه اطلاقم بشه بر این سه تا عنوان، حالا اگر مثل مرحوم دهخدا این سه تا توپ یا 15 توپ دیگه ناین بال ایت بال نمیتونه بلیارد باشه، مگر اینکه مثلا بگیم نوع فرانسویش اینجوریه، نوع روسیش اونجوریه که اشاره کردم برات. اما شبیه بازی فوتبال، کرت القدم یا کرت القدم بگیم دقیق‌تر، ولی تلفظ اونه، نمیشه گفت شبیه فوتباله. فوتبال یه مسابقه است، اصلا از ادوات قمار نیست، هیچ زمانی نبوده، الانم نیست، حالا آینده دیگه خدا میداند. بعد این تکش باز عجیبتره، بلکه شبیه چوگان یا عربیش مثلا گفتن جوکان. اولا عربیش نمیدونم چقدر، چون ما گفتیم چه که میشه جه، گاهم میشه چه، نظر چوگان رو نمیسنده تعبیر کرده به جوکان، ولی به جاش بذاره سولجان. اصلا بازی چوگان که تو فارسی میگن چوگان بازی، در عربی میگن سولجان با ساد، سولجان. معلوم نیست این عرب بفهمه جوکان. بعدش هم ببینید جوکان اسم اون چوبه، در بازی چوگان میدونید به این نقاشی های زمان گذشته هست چوگان بازی میکنن، یه چوبی رو میذارن رو زمین، گو توپ هم نیست، گو هست، بعد با یه چوبی میزنن به این چوگان. اکثرا هم سواره، یعنی کسانی که ورزیده هستن در اسب سواری چوگان بازی میکنن دیگه. و چوگان خود این چوبه، چوگان به اون میگن گو، اون وسیله که پایین افتاده به چوب هم میگن چوگان، به بازی هم تو فارسی میگن چوگان بازی. قهرن اگر بخوام عربیش بکنیم بازیم لعب به جوکان، حالا سولجان، اصلا خود سولجان میاریم دیگه راحت میشیم دیگه، لعب هم نمیخواد بیاد. بذار میخوام بگم یه اشتباهاتی اینجوری تحت لفظی هست، اما از نظر محتوایی دقت کنید، از نظر محتوایی به نظر میرسد بشه با این قائل موافقت کرد، البته با یه اضافاتی که حالا عرض میکنم، و اون اینه که ببینید این ادوات تا وقتی ابزار قمارن ما میتونیم از همون احادیث ازلام و نرد و شطرنج استفاده کنیم برای حرمتش. البته دوستان این یک کمی کار سخته برای کسانی که گاهی گیر میدن به کلمه، جمود میکنن رو کلمه، گاهی سخته، ولی برای اونایی که معمولا میگن این کلمه خصوصیت نداره، یعنی اگر امام علیه السلام شطرنج رو مطرح کردن، نرد رو مطرح کردن، لعبت الامیر رو مطرح کردن تو اصطلاحات عرب، اینا چون وسیله قماره که این که مسلمه، این که ما قبلا هم گفتیم. خب حالا اگر یه وسیله دیگری، حالا اسم شطرنج نبود، مثل پاسور، مثل بلیارد، و عرفاً آلت قمار بود. ببینید یعنی شما وقتی تو مثلا کازینو میری، دور از شهر شما یه آقایی میره، یک کسی میره، وسایل قمار اینام هست، بلیارد هست، پاسور هست، شطرنج هست، نرد هست. آیا میشه فرق گذاشت بگیم با این وسیله جایز با اون وسیله غیر جایز؟ ما سال گذشته دوستان اینا رو عرض کردیم، هم از طریق تنقیح مناطق قطعی، البته اینجا قطع میخواد، هم از طریق فهم عرفی که اینجا دیگه قطع نمیخواد، میشود ملحق کرد اینها رو هم به ادوات و آلاتی مثل شطرنج. ولی دو سه عبارت میرید ما نوشیم قضیت ابوالفرق، یست ابوالفرق، سخت فرق بذاریم بین مثلا بلیارد و جنجفه و امثال اینها با نرد و شطرنج و ازلان. حالا اگر ازلان با چوب بوده، حالا مثلا با پلاستیک بود، با آلومینیوم بود، با نقره بود، با طلا بود، بگیم نه ازلان چوب بوده ولی همون کار کرده داشته باشه. این شبیه کلمات اصلا میدونه، کلمات مفاهیمش عوض میشه ولی معنا حفظ میکنه خودشو میاد. بنابراین به نظر میرسد قائل شدن به حرمت اینها منظور تا وقتی قماره، من 5 دقیقه بیشتر وقت نداری اجازه من این توضیح بدم، تا وقتی قماره، تا وقتی قماره حرمت اینها حکمش سختی. اگر قمار شد علمای در، ما قبلا چی گفتیم؟ گفتیم اگر با عوض باشه قطعا علاوه چل یقین، اگر بدون بردباخت باشه علاوه چل لا یبعود. خیلی مجبور بشیم تنزل کنیم میگیم بنابر احتیاط، احتیاطی که باید کرد بشه، باید اجتناب بشه، علاوه چل احتیاط فتوا میدیم. این تا وقتی قماره. ولی ببینید خیلی از اینها بعضی وقتا آرام آرام از حالت قمار در میان، مثلا از کازینو میاد بیرون، از قمارخونه میاد بیرون، میاد تو بعضی از خونه ها مجالس. یه اسمس اومده بود چند شب پیش برای من که شب عید قدیر، شب جمعه بود دیگه، مراسم دعای کمیل و مرسی خانی همراه با اجرای موسیقی در مثلا حسینی فلانجا. خب حالا این آروم آروم دیگه، مثلا خب بالاخره موسیقی صرف خوندن که نیست که، ابزار و ادوات هم باید ببرن دیگه. خب حالا اگر مثلا به اینجا رسید دیگه، اول رفت کنار پارک ها که رفته دیاره نگه اگه رفت، بعدم رفت مثلا به هر حال مراکز تفریحی را خدا نکنه حالا بیا مثلا تو مساجد و بعد این گوشه هایی هم اختصاص بدن. آقا آروم آروم باور کنه دیگه ذهن خود از حالت قمار میره بیرون. اینم به شما میگم بعضی چیزها وقتی میخواد از اوائلی که میخواد خارج بشه ممکنه حرام باشه، ولی وقتی خارج شد دیگه شده دیگه. همین شلواری که علما پا میکنن، یه موقعی بزرگان ما میگفتن تشبب کفار، شلوار ما اینجوری نبود که، همون شلواری که پیجامه هایی که بود. اما اجداد من و شما اینقدر معصیت خدا کردن، حالا بنابرای قول آقایی ما، که راه رو باز کردن دیگه، راه رو باز کردن. و لذا الان شما میپوشید میه تو فیضیه تو دارو شما هیچ کس هم میگه داده بهتر هم هست، برای که بعضی از مایی از من حفظه رو هم من. خب ببینید بعد وقتا اینجور میشه دیگه، اگر از قمار بودن خارج بشه، حالا ببینید چطور میشه از قمار بودن خارج میشه. این یه نقطهی من عرض کنم تمام کنم. مثلا اگر اینقدر بدون برد و باخت بازی کنن، این خودش یه راهی که از قمار خارجش میکنه. بدون برد و باخت. یا مثلا غیر حرفه‌ای بازی کنن، ای بچه ها جوان ها اینا ای بازی کنن. من این چیزی میخوام براتون بگم، با اینکه ما در قمار شرط نکردیم حتما رهن باشه، درسته؟ شرط نکردیم، ولی میگیم اگر یه وسیله خیلی زیاد بدون برد و باخت باش بازی کنن، از قمار بودن خارج میشه. اینو دوستان از ما برگه من با توجه نوشتم، حاشیه نزنید که فلانی که میگفت که برد و باخت لازم نیست. بله برد و باخت لازم نیست در حرمت. ما گفتیم لا یبعد یا احتیاط واجب شدید، که اگه وسیله وسیله قماره نباید نزدیک شد، از روالی رو در میاد ولو برد و باخت نباشه. ولی اگر همین برد و باخت نبودن خیلی زیاد بشه، وسیله رو از قمار بودن خارج میکنه. یکی همین شایع کردنش، پخشش بین مردم تو مراکز تفریحی، اینها ممکنه از قمار بودن خارجش بکنه. خب اگر از قمار بودن خارج شد، لذا ما جواب اینه که مثل بلیار، مثل پاسور، اگر از قمار بودن خارج شده اون حکم داره. میدونی که ما یه سری بحثان وعده دادیم که حالا کی باید تشخیص بده خارج شده؟ آیا عرف باید بگه؟ خود شخص باید تشخیص بده؟ اگر شک کنه چی؟ اینا بحثایی که وعده دادیم انشاءالله در آینده مطرح کنیم. خب اینم دوستان راجع به بلیارد و جنجف و امثال ذلک، بحث فردامون همین کلماتی که برشمردیم. الحمدلله رب العالمین.